بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. گفته شد که بخشی از فقها و اصولیین معتقدند به قانون الجمع و مهما امکن اولا من التر، لذا این آقایان اگر دو دلیل تعارض داشته باشند نمیرن سراغ تساقط و تخییر و اعمال مرجعات تا بتوانند بین ادله جمع میکنند، نشد بعد میرن سراغ اون حرف ها. قرار شد که ادله اینا رو بخوانیم، ببینیم رو چه سنده این حرف رو میزنند و دلیلشون رو بررسی کنیم. این یه مرحله. در مرحله بعد نقدش کنیم، چنانچه مرحله بعد دلیل مخالفا رو بیاریم و رأی کلاس رو بگیم. دو تا دلیل دیروز گذشت با تحلیلش، تکرار نمی کنیم. دلیل سوم که به نظر من اصلی ترین دلیل ایناست، دوست دارم دقت کنید، چون یه جا نیست، پراکنده است. ببینید، اینا گفتن که اگر ما دو تا دلیل متعارض داشته باشیم، قطعی و صدور، تکرار میکنم، دو دلیل معتبر و قطعی و صدور، شما چه کار میکنید اونجا اگه تعارض کردن؟ مثل که فرض کنید دو تا آیه از قرآن به حسب ظاهر تعارض کردند، دو تا آیه از قرآن، یا مثلا یک آیه از قرآن با یه خبر متواتر یا با خبر محفوف به قرینه ولو غیر متواتر، اگر دو تا آیه خبر که قطعی باشن، سندشون قطعی باشه با این قید، اگر تعارض کنن، شما میاد میگید که تعارضا تساقطا، یا میگید تعارضا اذن فنتخیر، یا میگید تعارضا بریم اعمال مرجعات کنیم، یا همه اینا رو میذارید کنار، تساقط و تخییر و اعمال مرجحات همه میذارید کنار، آستین رو میزنید بالا و شروع میکنید توجیه کردن دیگه، که مثلا دو تا آیه رو جمع کنید. داشتیم قبلا، یا روایت و آیه رو جمع کنید، برای اینکه قطعیه نمیتونید کنار بذارید. پس همیشه همه علما، این تعبیر منو دقت کنید، همیشه همه علما دو دلیل متعارض قطعی و صدور رو با هم جمع میکنند. اینو قبول دارید؟ میگیم آره. میگه خب حالا اگر دو تا روایت بود مثلا قطعی و صدور نبود، ولی در حکم قطعی و صدور بود. یعنی چه در حکم قطعی و صدور بود؟ چون فرض اینه که بحث تعارض دو دلیل معتبره، بارها و بارها گفتیم دو دلیل غیر معتبر یا یکی معتبر یکی نامعتبر که تعارض نمی کنه. دلیل معتبر در حکم چیه آقایان؟ قطعیه. یعنی خبر واحد معتبر ولو متواتر نیست، ولو قرینم نداشته باشه قطعیش بکنه، ولی در حکم قطعه چون حجته. خب اگر در حکم قطعه و حجته همون کاری که با مقطوع الصدور میکنید باید با کل مقطوع الصدورم بکنید. به عبارت دیگه ما حجت داریم، حجت مثل قطع فرق نمیکنه. هر کار اونجا میکنید اینجا میکنید. من از شما سوال کنم این دلیل که آقایان آوردن احیانا تو کلماتشون، این دلیل اسمشو چی بذاریم؟ دلیل نقضی بذاریم؟ حلی بذاریم؟ من بیشتر به نظرم میاد نقضیه و یه نوع قیاسه. البته اینجا قیاس اشکال نداره ها، چون قیاس تو مسئله فقهی که نیست، که قیاس با یه مورد مشابهه، مسئلم عقلیه. اینطور نیست که بگیم قیاس باطل است، دارید شما قیاس میکنید. تو مسائل عقلی اگر کسی مناطات دستش باشه قیاس کنه چه اشکال داره؟ یعنی هم نقض خوبیه هم قیاس خوبیه، قیاس خوبیه به این موردی که هم قبول دارن. اگر خواسته باشیم خلاصه کنیم برای بعضی از آقایان دیر اومدن، چطور در مقطوعه صدور اینجور بگید شما جمع میکنید محما امکن، سراغ اون تعادل، تراجی، تخییر، تساقط اینا نمیرید، در کم مقطوعه صدورم باید همین کارو بکنید. همونطور که دوتا آیه قرآن رو تا میشه با هم جمع میکنید، جالب اینه وقتی هم نشد میگیم ما نمیدونیم، نمیگیم یکی رو بگیریم یکی رو رها کنیم، که قرآنه یا حدیث قطعی و صدوره. اینجا باید تا میتونیم توجیه کنیم، نتونستیم میگیم ما نمیدونیم، نباید ترک کنیم. ضمناً سوال کنم اگه این دلیل باشه، این دلیل هم میرسونه یکی بر دیگری ترجیح داشته باشه، میرسونه که چی باشن؟ بفرمایید متعادلین باشن. چون میگه من کار به این دارم که اینا معتبرند، حجتند، چه یکی بر دیگری مزیت داشته باشه چه نداشته باشه. چنانی که این دلیل رو اگر قبول کنیم، این دلیل رو اگر قبول کنیم، هم جایی که جمعمون جمع عرفی باشه، هم جایی که جمعمون جمع عرفی نباشه، چون دیگه بالاخره باید توجیه کنیم. دلیل سوم پس چی شد برای اثبات؟ مقایسه با مورد مشابه و یه نقص. البته دلیل سوم هنوز ادامه داره، پس خوب گوش کنید، نزدیک یک صفحه دلیل سوم هست. اینا یک مقایسه دیگه هم دارن، میگن اگر یه خبری بود نس، نس یعنی چه؟ یعنی قطعی یا صدور. یه خبر دیگه بود ظاهر. فضلا از سال چهارم پنجم طلبگی خواندید که اگر دو خبر معارض بود، معارض بودند، بگید دو خبر ظنی ولی معتبر. اگر دو خبر ظنی و صدور اما معتبر، اگر با هم تعارض کردن، یکی نس بود یکی ظاهر بود، به ما دستور دادن چیکار کنید؟ گفتن حمل و ظاهره علی النص. یکی نص در استحباب، این مثال کلیشه‌ش هم این بود، یکی ظهور در وجوب داره، یکی میگه نماز جمعه مستحب است، یکی میگه نماز جمعه بخوانید، صیغه امر، ظهور در وجوب. آقا جن و انس و ملک به ما گفتن که حمل ظاهر میکنیم بر نس، میگیم اون ظهورم خلاف ظاهر مراده، استحباب مراده، چون استحبابم گاهی صیغه هم در استحباب به کار میره. حالا این شخص میگه خب چرا اینجا نمیاد بگید یکیشو رد میکنید؟ درو نمیاد رد کنید، بگید که بالاخره تعارض که دارند، نماز جمعه مستحب است، نماز جمعه واجب است، ظاهر صیغه هم، خب چرا نمیاد رد کنید؟ میاد جمع میکنید، یکی رو فدای دیگری میکنید. خب این الجمع و مهما امکن هم همین میگه، قائل به الجمع و مهما امکن میگه تا ممکنه. و خب اگر اونجا رد میکنید اینجا هم رد کنید، اینطور میشه دیگه، اگر اونجا رد میکنید اینجا هم رد کنید، ولی رد نمیکنید، اسمش هم میذارید حمل و ظاهره الان نس. نس یعنی قطعی و دلاله، یعنی سری. حتی نگاه نمی کنید کدامش مزیت داره کدامش نداره، نگاه نمی کنید، بلکه هم می کنید. خب اگه اونجا می کنید اینجا هم بکنید. باز ببینید داره مقایسه می کنه با یه جایی که علما همه قبول دارند. یه مقایسه دیگه، مقایسه سوم، گفته که اگر شما یه خبری داشتید، خبر ظنی معتبر، خبر ظنی معتبر از جنس خودش معارض نداشت ولی یه اجماع بر خلافش بود، بارها شده فضلا فقیه در یک مسئله به یه خبر برمیخوره ولی میبینه آقایان به این خبر عمل نکردن، یک شبه اجماع یا اجماع برخلافشه. شما ادله وجوب نماز، وجوب اذان و اقامه رو ببینید، مخصوصا اقامه، مخصوصا نماز مغرب و صبح، مخصوصا صبح. یه زمانی خیلی وقت، شاید دو سه دهه پیش بود، من فرصتی بود کار میکردم، اصلا آدم میترسه بگه مثلا مستحبه، خبر معتبر دال بر وجوب اصلا اقامه. حالا هی من کف کفشو میگم، نمیگم اذان و اقامه در نمازهای پنجگانه، اقامه نماز صبح، اینو دیگه ما احتیاط هم میکنیم، به هیچ وجه اصلا میگیم نمیشه گذشت، ولی خب از اون برم اتفاق بر خلافش که داریم. حالا البته قدیمی ها قائل به وجوب داشته ولی آروم آروم یه اتفاق بر خلاف پیدا شده، یا شهرت نزدیک به اتفاق که دیگه میشه گفت. خیلی موارد داریم آقایان تو فروع فقهی خبر معتبر از جنس خودش هم معارض نداره. آقا اینجا عبارتی شیخ داره، خبر بلا معارض لکن مخالف اجماع. خب خود اجماع پس میشه معارضش، منظور از جنس خودش معارض نداره ولی از یه نهاد دیگری مخالف داره، اجماع مخالفه. خب چه کار میکنن علما اینجا؟ میان میگن که تعارضا، یعنی تعارض خبر با اجماع، هر دوش هم معتبره دیگه، هم اجماع معتبره فضلا، هم خبر معتبره. آیا میان بساط تعارض بند کنن یا میان ظاهر خبر رو، فرض کنید خبری که ظهور داره قابل حمله بر استحبابه، مثلا اگه وجوب داره حمله بر ظاهرش خلاف ظاهرش میکنن، تا با اجماع بسازه، تا با اجماع بسازه. اصلا اینجا بساط پهن نمیشه به نام تعارض و تساقط و تخییر. این که عرض کردم براتون محکمترین دلیل اینا این دلیله، حالا تصدیق میکنید با اطلاعاتی که اینا داشتن این آقایان یعنی قائلین به الجمع و مهما هم کن رفتن 3-4 مورد از رفتار علما پیدا کردن، گفتن شما اینجا نگاه کنید، اینجا سراغ تعارض و تساقط یا تعارض و تأخیر یا تعارض و ترجیح نرفتید. خب حالا ما میگیم همه جا نرید، یعنی تا میشه نرید، تا میشه جمع کنید دست از حجت بر ندارید. باز این دلیلم یعنی این مقایسه هم این قیاس هم اگر دقت کنید هم جایی که یکی از دلیلها بر دیگری مزیت داشته باشه هم جایی که متعادل باشن، این قائل هر دو جا میگه. جمع هم که میگه چه جمع عرفی بفرمایید چه تبرعی، چون این مواردی که علما جمع میکنن مهما امکن جمع میکنن، مثل دوتا قطعی دست بر نمیدارن، دنبال جمع عرفی نیستن فقط. اینم دلیل سوم با تحلیلش. البته نقدش الان نمیخوام بکنیم، ما دیروز امروز داریم ادله قائلین به جواز رو میخونیم. این خیلی این دلیل آقایون من تا جمعش کنم از این بر و اون بر رو به اصطلاح کتاب مناسبش انتخاب کنم به هر حال زحمت داشت، ولی به نظر ما دلیل محکمی است، ولو خالی از اشکال ممکنه نباشه اون فردا انشاءالله یا همین امروز اگر بره. امروز که نمیرسیم به این دلیل نقدش. آخرین دلیلی که ما دیدیم وای میسم میخواد این چهارم من باشه وای میسم آخرین دلیلی که ما از اینا دیدیم آقایان اجماعه، تمسک به اجماع. یکی از آقایان ابن ابی جمهور احسائی کتابی داره اوال اللعالی قوال اللعالی، حالا ثبتش، ایشون به مناسبتی بحث الجمع و مهما امکن رو میکنه و میفرماید که عمل به دو دلیل مهما امکن خیرون من ترک احدهما. آخر ما اگر جمع نکنیم چه کار باید بکنیم آقایان؟ یا باید هر دو رو ترک کنیم؟ اگر قائل به تساقط باشیم، بعضیا هستن، یا به یکی عمل کنیم اونم علی تأخیر اگر مرجحی نباشه، یا مرجحات رو قبول نداشته باشیم که بعضیا همه اینا قائل داره، یا علی ترجیح یکی بر دیگری، بالاخره یکی باید تعطیل بشه. به چه مناسبت تعطیل بشه؟ بعد میفرماید به اجماع العلماء. ما کار به اینش داریم، بقیهش رو که قبلا گفتیم، به اجماع العلماء. البته ادامهش هم داره که اگر نتوانستی جمع کنی به هیچ وجه، حالا من اضافه میکنم، یا یه جمعی که یخه بارده هیچ که نمی، همه میخندن این جمع اینجوری، بعضی جمع ها خود بالاخره درست جمع علکی میگیم اما علکی هم مراتب داره، بله، اگه نتونستی خب ببین مقبوله عمر ابن حنظله چی میگه. مقبوله عمر ابن حنظله راجع به روایاتی است که بنا نداریم جمع کنیم بینش، میخوایم یکی رو بگیریم یکی رو ترک کنیم. همون روایتی که گفت اگر دو روایت بود امام فرمودن اونی که اشهر، گفت اگر هر دو مشهور بود فرمودن اونی که راویش کذا کذا کذاست، گفت اگر راویا مثل هم بودن موافقت قرآن، اگه هر دو موافق قرآن بودن نمیدونم موافق عامه مخالف عامه، اون روایت معروف. خلاصه ایشون هم میگه به اجماع علما باید مهما امکن بین ادله جمع کرد. حتی از این تهش که میگه اگه نتونستی جمع کنی، گوش میکنید، معلومه که هم که گفتم هر جمع علکی هم نمیگه و الا جمع علکی که همیشه میشه کرد، محال شما دو تا دلیل بیارید که نشود بینش جمع تبرعی علکی کرد. بالاخره میشه یه چیز آدم میگه دیگه. این معلومه که مهما امکن رو تا یه حدی که میگه بعضی وقتا واقعا ممکن نیست، ولی مقیدم به جمع عرفی اینم هست نکرده. چون جمع عرفی که مشکل نداره که، همه قبول دارن و اون اصلا همه عقلا قبول دارن، همه دنیا قبول دارن. لذا این آقای ابن ابی جمهور جالبه الجمع و مهما امکن و منحصر به جمع عرفی نمی کنه، اما یله و رها هم نمی کنه. حالا خب پس ضابطش چیه؟ نداره دیگه، اینا مبهم گذاشته رد شده. ولی به هر صورت اینم فرمایش ایشونه. خب دست منو نگاه میکنید، ما از دیروز که شروع کردیم، ببخشید، از دیروز که شروع کردیم ادله طرفداران این قاعده، چند تا دلیل شمردیم؟ 4 تا. 2 تاشو دیروز گفتیم، البته با تحلیل و بررسی و توضیح و اینا. 2 تاش هم امروز. و یه چیز که دوست دارم حواستون باشه این بود که اینها الجمع و مهما امکن رو فقط در جمع عرفی منحصر نمی کنن. میدونی اینو برای چی من تأکید میکنم؟ مثلا آقای آخون داره تو کفایه، اگر قائلینه به الجمع و مهما امکن جمع عرفی رو میگند، خب دم و هم گرم، عربا چی میگن دم و هم گرم؟ دم و هم هار. اگه اینو میگن خب درست، اگه نه چیزی فراتر از این میگن دم و هم غیر و گر. حالا این شک نداره آقای آخون که میگه اگه اینو میگن، خب این ادله شونه. نگاه کنید ببینید ادله‌ای که آوردند اطلاق داره نداره. یا مثلا بگیم اگر اونجایی میگن که متکافئین باشن، یا اونجایی میگن که حتی متکافئ هم نباشن، یکی بر دیگری مزیت داشته باشه، خب ایناست دیگه دلیلشون. نگاه کنید این بررسی هایی که ما داشتیم برای این بود که همینا رو، ابهاما رو برطرف کنیم، ابهاما رو برطرف کنیم تا شبه. یا مهما امکن اگه منظورشون فقط عرفیست، یا مرحوم سید 5 تا احتمال داد یادتون میاد، دیگه نیاز نیست، یه چیزی فراتر از جمع عرفی تو کلماتشونه با این ادله‌ای که میارن. من یه نکته دیگه هم عرض کنم و وای میسم. بله، اللهم صل علی محمد و آل محمد. یادم رفت. خب شما چه؟ ببینید سوال خوبی کردید، گرچه زود بود، بس میگوشید همون موقعی که میخوایم نقدش کنیم. اصلا حمله بر تقیه معناش اینه که ما ریشه حجیت یه دلیل رو میزنیم، لذا بعدا انشاءالله خواهیم گفت که حمله بر تقیه همیشه مرجح نیست. بعضی وقتا جنگ میشه بین حجت و لا حجت، نه که تقیتاً صادر شده. دلیلی که تقیتاً صادر شده باشه مثل دلیل غیر معتبره. اصلا دلیل اگر بخواد معتبر باشه هم باید سندش درست باشه، هم دلالتش، هم جهت صدورش.
ما به تقیه بودن نداریم، فقط میدونیم مخالف عامه.
میدونم پس میدونم بالاخره احتمال تقیه میدید یا نه؟ احتمال تقیه که دادید احتمال دید جهت صدور درست نباشه، میشه مشکوک الحجه. مشکوک الحجه در حکم چیه؟ لا حجته. شما چی داشتید آقا؟
استاد اینکه فرمود تو
البته این علل حساب من دارم میگم، تا برسیم اونجا بحثش بکنیم، چون آقایان هم تقیه رو برای زدن حجت دارن، یعنی اصلا سند زمین میخوره، هم تو باب مرجحات دارن. این دوتا چه فرقی داره؟ باید بذارید حداقل یه جلسه کامل کامل میخواد. حداقل بفرمایید.
یکی در کلام مرحوم ابن ابی جمهور فرمودید ملاک ندارن، ما میاییم بحث جمع دلالی و عرفی رو توسعه میدیم. میگه مکی گفته جمع عرفی رو بگید همون کلیات مثلا پنجشگانه‌ای که گفتن اونا کنار بذارید، بگید در عرفای جزئی هم میتونه دلیل جمع باشه. مثالش هم همین به ازره که توی روایت که روایت اسحاق ابن عمار باشه گفته، صدرش گفته لا بحث به بیع ازره، زیدش گفته ثمر العذرت سخت. خب اینجا شیخ طوسی هم با توجه به اون احتفاظاتی که از رفهمی که از روایت داشته، اولی رو هم به مثلا بر ازره انسان کرده، دومی رو بر ازره غیر انسان.
اولا کسی نگفته جمع های عرفی منحصر، این شما میگید بله تو مثال ها میزنن وقتی داریم مثال محور صحبت میکنیم، ولی کسی نگفته جمع عرفی منحصره. جمع عرفی ملاک میدن، میگن یکی قرینه بر دیگری باشه یا هر کدام قرینه بر اون یکی باشه. حال ممکنه 5-6 تا باشه، ممکنه توسعه پیدا کنه. اما اون روایت اسحاق ابن عمار راجع به یعذره، این اصلا شبه هست که یه روایت باشه. میگن جمع بین دو روایته، نه جمع مروی. ما یه جمع بین دو روایت داریم، جمع بین دو مروی داریم. نه احتمال اصلا دو روایت باشه، نه اینکه یه روایت باشه صدرش این زیلش اون. اون بحثا اونجا شده، لذا مثالتون مثال خوبی نباید باشه، گرچه خب زحمت کشیدید و ذهنتون رو آماده کردید. خب اجازه بدید آقایان بریم سراغ فراز بعدی. خیلی روشنه، 4 تا دلیل آوردیم، 4 تا دلیل خوبم بررسیش کردیم. من فکر نمی کنم آقایان کسی به قشنگیه آنچه که دیروز و امروز معمکه اینا رو توجیه کنه، بررسی کنه. الان نوبت نقد دیگه، ببینیم آیا این ادله رو قبول کنیم یا نه. ها این که داشتم میخواستم میگم یه لحظه یادم رفت، فکر کردم یادم نیمد. ببینید این ادله رو که آقایان میارن الجمع و مهما امکن با این ادله، بعضی وقتا تو همین مسئله اصولی میارن که محل بحث ماست، که اگه دو روایت، دو آیه یا یک آیه و روایت، یک خبر و یه اجماع تعارض کردند قانون چیه؟ بحث اصولی. اما اینا گاهی ادله شون رو دقت کنید تو بحث اونجایی که ادله تعارض میکنن تو شبهات مصداقیه، به قول آقایان شبهات موضوعیه، اونجایی که حق الناس نه حق الله، اونجایی که حکم خدا معلومه ولی تو اجرا با هم ناسازگاره. مثالی که چند روزه میزنیم، چه مثالی میزنیم؟ میگیم مثل یه آپارتمانی زید سند داره، امرم سند داره. یا یه ماشینیست زید شاهد داره که مال منه، امرم شاهد داره. از این شاهده که گاهی دم دادگاه میخرن میبرن تو دادگاه، دو نفر این با خودش آورده، دو نفرم اون آورده، حالا قاضی چی کار بکنه؟ یا سند رسمی به نفع یکیه اما استشهاد محلی به نفع کس دیگه است. اینا که دیگه بحث حکم الله نیست، که شبهات حکمیه نیست، که اینا شبهات چیه؟ موضوعه. آقا خیلی از اینا رو اونجا میارن، میگن ما اینجا خب به هر دو عمل کنیم، ولذا تو این مثالی که قابل تقسیمه نصفشو بدیم به این، نصف بدیم به اون. اگر هم قابل تقسیم نباشه قرعه بزنیم، بعضی چیزا قابل تقسیم نیست. خب دو نفر ادعای زوجیت یک مرعی رو میکنن، نمیشه خب عدل و انصاف، و اینجا باید قرعه بزنن دیگه. خیلیشو اونجا میارن، ولی جالب اینه که این دلیل که اونجا میارن به درد کار ما میخوره. اون دلیل اول بود، دیروزا گفتی اینو اونجا آوردن، اصل در دلیل اعمال تا میتونیم جمع کنیم. لذا تهش هم به همگیده به قانون عدل و انصاف که بعضیا ناخوشن که تعبیر کنن، ولی خب به درد کار ما میخوره. اینو داشته باشید. یه نکته دیگه هم این تمسک به اجماع بود که الان داشتیم. آخر به ما گفته بودن اجماع فقط در مسائل فقهی. اینجا که مسئله فقهی نیست که، اینجا بحث اصولیه که آیا ما بین دو دلیل متعارض وظیفمون چیه؟ الجمع مهما هم کن یا نه؟ این مسئله کاملا اصولیه. مثل عصب عربی که خالص پدر مادرشا، اینم اصولی خالص پدران مادران اصول فقه، ولی دارن به اجماع تمسک میکنن که البته توجیهاتی داره. تمسک علما به اجماع در مسائل اصولی توجیهاتی داره. قرارم شد یک کسی رو این موضوع کار کنه، کار قشنگی خواهد شد. اینم چند روز پیش گفتی. حالا بگذاریم. بسم الله الرحمن الرحیم. نقد این ادله، بهتون بگم آقایان، این ادله چون چند قرن ازش گذشته، این چهار تا دلیل در حد وسیع مورد نقد واقع شده، چنانچه برخی از نقدها نقد شده. خسته نشید، بعضی از نقد نقدها نقد شده. بالاخره آزاد بوده، علمای موج درست کردن دیگه. البته ما که نمیخوایم حالا همه اینا رو بیاریم، به قدری که مسئله روشن بشه، ذهنها تشخیص بشه، به قول عربها تیز و تون بشه، به قدر این مقدار بحث میکنیم. اما دلیل اول، دلیل اول چی بود؟ اصل در متعارضین بکار بردن هر دو هست، نه یکی رو از کار بیاندازیم یکی رو بگیریم. این بود دلیل اول دیگه، اصل اعمال. مرحوم شیخ انصاری این دلیل رو آقایان اینجوری مورد نقد قرار داده. منم هی خواستم خلاصه کنم، دم حیفه. لذا الان برگر که نگاه میکنم، بله، نزدیک به یک صفحه، بیشتر از یک صفحه، همه نقد دلیل اوله. البته اینم به تو میگم، هم نقد دلیل اوله، هم استدلال برای مخالفان هست. لذا ما شاید دیگه استدلال مخالفان رو خیلی بهش نپردازیم، چون وقتی دلیل موافقان رو نقد میکنیم، خود به خود برای مخالف داریم دلیل میاریم دیگه. این هم هست، یعنی دو کار داریم میکنیم، هم دلیل رو نقد میکنیم، هم برای مخالفا داریم سرمایه جمع میکنیم. آقا ایشون میدونی چی گفته؟ آقای شیخ فرموده که دست منو نگاه میکنید، یک، اولا اینجور که شما دارید میگید الجمع و مهما امکن، اولا سد باب ترجیحه، یک. دو، فقه رو با هرج و مرج مواجه میکنه. دو، سه، دلیل بر خلافش داریم، هم روایت هم اجماع. دیگه بیشتر از این میشه تو سر این دلیل زد. اما این که سد باب ترجیح میکنه، ببینید ما یه سری روایات داریم از اهل بیت عصمت و طهارت علیهم صلوات الله که میگن اگر دو روایت تعارض کردند، بله، حالا بعضیش داره که مخیرید، بعضیش داره که ترجیح بدید اگر یکی مزیت داره بر دیگری. داریم یا نداریم؟ همین مقبوله عمر ابن حنظله که تو فقه سال گذشته و امسال شده آچار فرانسه دست ما، ای باید بحثشو بکنیم. حالا اصولم که شما آشنایید، خب اگر این الجمع و مهما امکن شعار باشه، اون ادله مربوط به ترجیح مرجحات کجا میخواد بیاد؟ چون مهما امکنم شیء بیار، یه چیز بیاریه، مهما هم کن شما یه جا بیارید که نشه جمع کنی. حالا ممکنه یک کسی بیشینه یه روایتی از تو جیب خودش در بیاره، دو تا دلیل فرضی. نه، برید تو ادله بگردید کجا هست که نشه جمع کرد. پس صد میشه باب ترجیح، باب ترجیح بسته میشه. اما ایشون ادامه میده، میگه هرج و مرج در فقه هم پیش میاد. این البته توضیح نمیده. علمای ما میدونید دو تا چی بگم، چکش دارن، دو تا پتک دارن که گاهی وقتا میزنن تو سر طرف مقابل. وقتی میخوان طرف رو چی کنن، میگن این حرف تو مستلزم فقه جدیده. شنیدید اینو دیگه؟ حالا مستلزم فقه جدیده خیلی رایجه، اما این هرج و مرج در فقه، این اینجا ما داریم میبینیم تو کلام شیخ. لذا این هم میذاریم کنار اون، میذارن تو سر طرف، میگن این مستلزم فقه جدیده. خب حالا اولا کی گفته مثلا این فقه موجود نباید فرض کنید مثلا تغییری بکنه؟ بعدم منظور از جدید چند درصد تغییره؟ حالا اگه 25 درصد تغییر کرد طوریه مثلا، بعدم خب حال بشه مستلزم فقه جدید؟ مگه آیه‌ای داریم، روایت داریم که یا ایها الذین آمنوا احذروا تأسیس فقه جدید؟ خب اگه داریم چش و چشم بزنیم، اگه نداریم خب حالی کس میگه نحن ابناء دلیل استلزم فقه جدید ام لم یستلزم. حضرت حجت هم که صلوات الله علیه میان میگن، بعضی ها میگن ای وای اسلام جدید شد، در قالب جدید ظهور کرد. به هر صورت ابتد من اینا رو دارم میگم، ولی شما جوان ها یه دفعه معذرت میخوام اینجور صحبت کنم، جری نباید بشید، نباید بشیم. نه، میراث گذشتگان رو باید احترام بذاریم و با احتیاط البته. ولی خب اگر رو انضباط کسی بره جلو، از ما همیشه میگیم انضباط مراعات بشه، بادا ما بادا، یالا هر جا رفت رفت، ولی انضباط فقهی مراعات بشه. حالا امروز به یه پدیده دیگه به نام حرج، حرج و مرج، نه حرج، حرج با هی حوز، حرج در فقه، اینو شیخ داره و خب بیان نمی کنه. به نظر من روشنه، یعنی اصلا میریزه به هم. میدونید اگر بساط الجمع و مهما امکن رو، اونم با اون توصیه‌ای که هی میگفتیم داره حرج در فقه. ولی خب یکی هم میگه مخالف اجماست. جالب اینه که اون وقت میگفتن اجماع، ایشون هم میگه اجماع اینور، مخالف دلیل. به نظر میرسه آقایون باید اینو بیشتر توضیح بدیم. بالاخره اینا سد باب ترجیح هرج و مرج در فقه خوبه، اما حرف اون ما جواب ندادیم. حرفش چی بود آقایان؟ میگه اصل در دو دلیلی که حکم دلیل قطعی داره، تو دلیل سوم معلوم شد که حکم دلیل قطعی هم داره، خب اعماله. اینو چی جواب باید؟ برگر رو دارید انشاءالله مطالعه میکنید، برای فردا آماده تر رد میشیم. ضمن این که هیم فکر کنید که حالا خود ما باشیم چیکار میکنیم.